درود به شما بینندگان تلویزیون راه کارگر، من رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنم. در آستانه اول ماه مه قرار داریم و در این ارتباط گفتگوی خواهم داشت با کنشگر با سابقه و سرشناس یوسف اردلان درباره جنبش ملی ایران در سالی که گذشت و رابطه متقابل جنبش ملی و جنبش کارگری و انتظارات متقابل آنها در آستانه اول ماه مه. با سلام و درود رفیق یوسف عزیز و تشکر از اینکه دعوت رو برای این گفتگو پذیرفتید. اولین سوالم رو اینطوری شروع کنم که در یک سال گذشته رویکرد رژیم جمهوری به مسئله ستم ملی در کشور ما، وضعیت مناطق ملی ایران به ویژه در دوره‌ای که هنوز پاندمی کرونا تلفات سنگینی به مردم وارد کرده چگونه بوده و رکود اقتصادی و رشد انفجاری تورم در مناطق ملی ایران که اساساً مناطق حاشیه‌ای اقتصاد ایران هم هستند چه تأثیراتی به ویژه بر زندگی زحمتکشان بر جای گذاشته؟
با سلام و درود به شما و بینندگان عزیز. البته سوالی که مطرح کردید، یعنی سوال خیلی طولانی، یعنی تاریخی همش، و مسئله که مربوط به فقط سال گذشته نبود، سال گذشته تغییراتی که پیش اومد همونطور که اشاره فرمودین مسئله پاندمی بود، مسئله در واقع یه نوعی دست شدن حکومت بگیریم مثلا، یعنی در حال انحطاطش و اومدن رئیسی و سیاست معلوم به اصطلاح مطلق اعمال خشونتش رو در واقع بیشتر بگیم نشون داد، و این در شرایطی که شرایط اقتصادی، اقلیمی، نمیدونه شرایط بارون، کم آبی، تمام اینا خیلی چیزا رو رو کرد، بیشتر رو اومد، که از جمله همونطور که گفتید مناطق حاشیه‌ای، که این اصلا مناطق حاشیه‌ای به خاطر این حاشیه‌ای شدن که از اول شکل گیری بعد از جنگ اول که به اصطلاح کشور ایران و دولت ایران به وجود اومد، دولت ایران همه کشور رو در بر نگرفت. یعنی این پدیده شهری به وجود اومدن ملت رو فقط بخشهایی از این وسعت کشور رو گرفت، ولی بخشهایی در حاشیه موندن که اونم طبق خصوصیت خودش به اصطلاح با عنوان ملت‌های مختلف دیگه رشد کردن، جا گرفته و تبدیل شده به مسئله ملی در ایران. ولا در تمام دنیا کشور اروپا رو می‌بینیم هیچ جایی نیست، هیچ دولتی نیست که از یک مردم خالص وجود اومده باشه، همچین چیزی وجود نداره اصلا. ولی می‌بینیم در کشوری مثل ایران که کشوری است کثیرالمله، چرا کثیرالمله؟ که به وجود اومده. در هر حال این قسمت‌هایی که به وجود اومده، محروم‌ترین‌ها و بنا به اوضاعی که وجود دارن اکثر عمل نشون میدن. از همون آغاز حکومت در واقع که تعویض حکومت شد از پادشاهی به حکومت دینی، یه نکته به چشم خورد. یه بخشی از این کشور اسلام سیاسی برش حاکم نبود، در نتیجه راحت‌تر میشد فکر کرد، میشد حرف زد، در واقع میشد چبا میتونستن حرف بزن، علارغم این که از نظر اقتصادی و سیاسی یا از نظر اقتصادی و اجتماعی واقعا عقب نگه داشته شده بودن. اونم اون بخشی بود که کردستان بود که به جمهوری اسلامی گفت نه. این به خاطر این خصوصیت به اصطلاح حاکم نبودن اسلام سیاسی بر منطقه بود که تونست نیروهای مترقی و طبعا چپ رو در خودش جا بده و به این روند نتورک بار اسلامی بگه نه. و این پروسه ادامه داشت که این اگه یادتون باشه که البته شما یادتون نیست ولی من یادم از اون موقع، همون نگفتن در سنن در کردستان که پیش اومد، در این حال در خوزستان هم مسئله پیش اومد، یعنی قبل جنگ ایران عراق، در مسئله در واقع بلوچستان هم اونا هم چیزای خواستن، اما هر کدومش در یه سطحی از خواست و در یه سطحی از مبارزه. در بخشی که به اصطلاح کردستانه، بنا به سابقه و تاریخ گذشتهش، تونست به اصطلاح راحت‌تر انسجامی پیدا بکنه و تبدیل شد به یک مسئله کاملا جدی در مقابل به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی. و این مطلب در سال گذشته وقتی که میبینیم اعمال فشارش هر سال سخت‌تر از سال گذشته بوده، میبینیم اعدام‌های سیاسی در نسبت چه در نظر میگیریم، معمولا اعدام‌های سیاسی کردستان حدود 50% رو در بر میگیره. سال گذشته مال خوزستان بالاتر شد. خوزستان مدتی بود که زندان که اعدام‌های سیاسیش بیشتر از 60% شد و این اعمال خشونتی رو که حکومت جمهوری اسلامی با دو تا پارامتر، یکیش پارامتر عقب افتاده شوینیزم عظمت طلب ایرانی به اضافه تشیع به اصطلاح همون اسلام عظمت طلب تشیع، دو تا نیروی مرتجع رو با هم همسو میکنه و ضرباتش رو میزنه. و این مطلب رو ما سال گذشته شاهدی شدیم. حتی ساده ترین مسئله رو اگه یادمون باشم، اخیره دیگه مال چند ماه پیشه، خانم زهرا محمدی رو فقط به خاطر اینکه میخواد زبان کردی به بچه ها یاد بده، خودش داوطلبانه و انجمنی دارن، این انجمنشون میخواد به صورت بسا فوق برنامه زبان یاد بده، زبان کردی یاد بده، و میگن 5 سال محکومش بکنن. منظور این ویژگی که برای اعمال در واقع خشونت میکنن و دیگه بقیه خشونت ها و اعدام ها رو که واقعا تقریبا انقدر روزمره شده و نمودار دیگهی که خیلی تو چشم میخوره، مسئله کوربر هست در کردستان، مثلا خیلی وقت مثلا به 100,000 میرسه، اون وقت عظمتش به چشم میخوره. وقتی کسی که صاحب تیتر دانشگاهی هست و کلبری میکنه، برای روز نون یک روزش جونشو به خطر میندازه. از یه وقت از یکی کسی پرسیده بود، از یکی از اینا، که چطوری تو قبول میکنی یعنی بری یه بار سنگین 60 کیلو رو در 10 کیلومتر 15 کیلومتر بیاری و اونم در کوهستان، این چجوریه؟ اونم فقط گفته بود تو هیچ وقت نرفتی دوره یه میدون وایسی تحقیرت بکنن و بعدش هم برای کار روز نبرنت عملگی. این تحقیر رو من نمیتونم قبول بکنم، حق داره، معلومه حق داره، یعنی اون فشار رو تحمل میکنه. این روند سیاست اعمال حکومت به صدا مرکز نسبت به تمام، اول به تمام مردم ایران هست، به ویژه چهره رو عوض میکنه به صورت یک شوینیزم عظمت طلب، اون هم دینی، اعمال قدرت میکنه که چهرهاش دیگه واقعا نمیشه، یکی دوتا نیست که آدم صحبت بکنه، فرابونه. و سال گذاشتم ادامه داشته، به اضافه همین کووید هم که اشاره کردید که واقعا این حکومت نشون داد چقدر بی ارزه، بی لیاقت و بدون اصلا تفکر نسبت به هیچ کس، به هیچ کس. چون همه در واقع بگی همه حاشیه تهران هم که الان دیگه جمعیتی به میلیون ها میرسه، هم میلیون بیشتر میزنه بالا، چند میلیونه، اینا همش از کیا هستن؟ از همین آدمای حاشیه. این آدمای حاشیه اتفاقا یکی از نکته‌هایی که بلوچی که از دایدان پا میشه بیاد و بلوچستان که پا میشه میاد، اتفاقا تو تهران بلوچتر میشه، چون بهش میگن بلوچ. اونی که از کردستان میره بیشتر کرد میشه. معمولا این حالت، این احساس در واقع احساس ملی در خارج از در جاهایی که رشد صنعت این ادغام پیش نیاورده، در ایران اینجوریه، خارج از اونجا همه بهش میگن کرده. اگرم قبلا این احساس نداشتی، احساس پیدا میکنه و یعنی مسئله خیلی شدیدتر میشه. همراه با فرد و خوشبختانه در این منطقه هنوزم که هنوزه احساس مبارزه وجود داره، به خاطر همینه که امنیتی منطقه کردستان هنوزم امنیتیه با این لشکرهای بزرگی که میارن. درسته یه لشکر آورده، ولی به خاطر اینکه چیزایی هست و این چیز بودنش رو جای امید هست که ممکنه بعد راجبش توبت بکنیم از نهادهایی که به حساب وجود بیاره.
همینطور که شما هم اشاره کردید، البته این وقتی که حالا بلوچ‌ها یا کردها میان تو شهرهای دیگه، به خاطر اون یه دستی که تو شهرهای خودشون دارن اونو در واقع تغییر پیدا میکنه، تفاوتو میبینن، اون هویت ملیشون پررنگتر میشه در واقع. و که شما بعد من فکر میکنم شما به سرکوب تو خوزستان هم اشاره کردید. تو تیرماه سال گذشته مردم خوزستان در اعتراض به مشکل کمابی و انتقال آب کارون با تظاهرات گسترده‌ای تو شهرهای خوزستان به پا خواستند. البته مردم عرب خوزستان در پیشاپیش این اعتراضات بودند. شما این خیزش توده‌ای مردم خوزستان رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همطور تو صحبت اولش اشاره کردم، از همون آغاز اومدن حکومت جمهوری اسلامی که تو کردستان نه به جمهوری اسلامی گفته شد، در این حال خود بازرگان اگه یادتون باشه فروردین همون سال 58 خودش رفتن به خوزستان و مسئله خوزستان از نظر تاریخی برای ایران هم چه مسائلی داره، ضمن اینکه مرکزی در واقع مرکز آزادی خواهی شرکت نفت بود و اون حماسه های شرکت نفت رو در تاریخ ایران ببینیم. و یه چیز دیگه هم هست که مردم عرب اونجا واقعا محرومترین آدم هایی که مخصوصا وقتی میبینه در کنار دستش کویت رو میبینه و شیخ نشین های دیگر رو میبینه و همین نفت و گازی که زیر پای اینه، این به این وضعیت هست. و بعدش هم این عدم در واقع بیکفایتی و نکبت این حکومت جمهوری اسلامی با ادامه دادن به سدسازی بیخودی که مخصوصا گتوند رو که چون برنامهش رو اعلی حضرت درست کرده بود و با حساب بسیار بسیار مزخرفی که بعدن میبایست تجدید نظر بکنن بر سر اون لایه قشی که گذاشته بودن که نمکی نشه، این بزرگترین دریاچه سدی ایران که من یادم اون موقع احمد اینجا چون قبلا سازمان برنامه زمان شاه قبول کرده بود از ایتالیا که این قشر نایلونی که میکشن روی کوه نفتی که کوه نمکی که سد گتوند رو در بر میگیره حساب کردن، ولی حساب کردن اونا جلوس در نیومد و دیدیم آب شور شد و همون یه ذره آبی که از ادامه آب کارونه غیر قابل استفاده شد و به این ترتیب در اومد. و از طرف دیگه کارهای باز هم بی حساب نکبتواری که کردن، زاینده رود خشک شد، همه جاهای دیگه نب حتی از کردستان به آب با انتقال میدن. برای چی؟ برای رشد صنایع پولاد، اونا تولید پولاد 15 میلیون تن احتیاج داره، 15 میلیون تن که بفروشه به خارج که خارج میشه و ارزش بر نمیگرده. یعنی این دوزیایی که این ترتیب میشه تنها، ولی دیدیم عکس العملش تو خوزستان باعث میشه که مردم عرب اصلا به گرسنگی حال میافتن و خشکی زاینده رو هم تو اصفهان هم دیدیم که این عوارض رو داره. بیابی دریاچه رضایه رو، دریاچه ارومیه رو که ببینیم، یعنی نکبت این حکومت یکی دوتا نیست و قابل آنچنان واقعا وحشتناکه که آدم مجبور همه اسم اینو ببره. ولی در خوزستان دیگه بدترین حالتش رو نشون داد که مردمی که آب ندارن، آبشون رو گرفتن، هیچی نداره، تازه اعدامشون نمی کنن، تازه می گیرن. چرا؟ برای اینکه چیکار کنه عربن. مثلا وقتی که مقایسه میکنه، آخه این حق داره، حق داره اعتراض که سند بالاتر از اونش هم حق داره. از وقتی که جنگ دولت های ایران و عرب شد و خوزستان داغون شد، اونجا محل در واقع دروازی از نبرد بود و هنوزم که هنوز جایی مثل خرمشهر یا جاهای دیگه همیشه آواره و در واقع ویران مونده، در حالتی که برای جنگ 7 روزه مثلا لبنان در بیروت مناطق خراب شده که چند تا موشک سایر خورده بود بار کاملا بازسازی شده و به صورت حتی در زیر زمین های به اصطلاح فروشگاه ها و تأسیسات بسیار از این وجود اومده. هر کسی ساده ترین آدم ها رو به اعتراض برمی انگیزه، معلومه. و این مسئله واقعا مردمی که قرن ها، آخه مسئله این نیست، چه حقی هست به اینکه این مردم عرب رو بخوای به یه ترتیبی نمیتونم تخییرشون بکنن، میکشن، هیچی نمیشه حساب، یعنی از حساب و کتاب خارجه اعمال به اصطلاح خشونت به نکبت این جمهوری اسلامی.
در رفیق یوسف، در سال گذشته جنبش کارگری ایران همونطور که شاهدش بودیم رشد بی سابقه ای پیدا کرد. جنبش سراسری معلمان ایران نقش پیشتاز جنبش کارگری ایران رو داشت. در این ارتباط به ویژه معلمان کردستان و سایر مناطق ملی نقش فعالی توی اینکه اوج بگیره این جنبش کارگری داشتن، از جمله آموزش زبان مادری که شما گفتید خانم محمدی در واقع تلاش میکرده به طور داوطلبانه خودش زبان کردی رو آموزش بده. الان این خواست آموزش به زبان در واقع ملی وارد مطالبات، یا زبان مادری وارد مطالبات جنبش معلمان هم شده. شما این پیوند میان بین جنبش کارگری و ملی رو چطور ارزیابی میکنید؟
خیلی ساده عرض کنم، کارگر کیا؟ مردم این کشور. این کشور مجموعه ایست از همین ملت های مختلف، یعنی چیزی جدا از اون نیست که بگیم، یعنی هسته، یعنی خودشه، خودش جنبش کارگری بخشی از جنبش اجتماعیه و این بخش جنبش اجتماعی در هم، یعنی پیوند با هم دیگه دارن، دوتا نیستن و یک آبه اصطلاح. اگر تقسیم بندی هایی بکنیم، مثلا مبارزین کارگری با عنوان مترقی ترین، یعنی یا روشن فکرهای مترقی، سوسیالیست ها، کمونیست ها، اینا آزادی بشر و در واقع هویت بشر رو قدم اول و در واقع اتفاق قدم آخر هم همینه، یعنی برای از بین بردن تمام در واقع گیر و گرفت هایی که شخصیت آدمیزاد رو مخدوش میکنن، در نتیجه جز اونه یکی از خواستاست. مسئله اینی که نمیتونیم اینو جدا بکنیم از هم دیگه، یعنی چیزایی که بخوان این مسئله رو جدا بکنن اصلا انگار که جامعه اجتماعی رو متوجه نشدن. چون مسئله ملی هم مثل هر مسئله دیگه یه مسئله اجتماعیه، در نتیجه هر طبقه، هر قشری بنا به خواست و به دید خودش این مسئله رو نگاه میکنه. کنه. آدم های مترقی، آدم های مبارزین راستین راه به اصطلاح مبارزین کارگری قشنگ مسئله رو میبینن. یعنی رهای کارگران امکان نداره بدون حل مسئله این، باید مسئله ملی رو حل کرده باشه. مسئله ملی به عنوان اینکه تو تنوع، خصوصیت، هویت رفیق بغل دستی رو بشناسی، هیچ خطی بین شما نیست، وجود هم نداره. همونطوری که زندگی میکنین، کار میکنین با هم دیگه و در نتیجه شخصیت هر کدومتون هم رسمیت داره و شناختنش نمیتونیم جداش بکنیم. کسی که بخواد این دوتا رو جدا بکنه در واقع یک تلاشیه برای گمراه کردن فکر کردن نسبت به مسئله اجتماعی. مسئله ملی هم عرض کردن یه مسئله اجتماعی که بنا به بینش هر کسی میتونه این رو توضیح بده. یه نفر در میاد به اصطلاح از ایران باستان صحبت میکنه و یه جور جانورهایی رو ترسیم میکنه که گویا بالاترین نمیتونیم چیزای عالم هستن، از این جور چیزا. یکی هست مبارزه الانه و زندگی الانه مردمانی رو که درگیر یک حکومت نابکارن و برای این خب معلوم این دوتا دیدگاه با هم فرق دارن، با هم اون دوتا دیدگاه فرق دارن، ولی از نظر واقعیت اجتماعی که حرکت در واقع خیلی راحت بگه طبقاتی جامعه هست، هیچ ملیت هیچ وقت خطی رو بین اینا نمی کشه. همینطور که میده همه تو شرکت نبرو چند نفر شما عرب هم نمیشه تنگ کرد، چند نفر کردن، چند نفر فلان، تو هر جای دیگه اصلا نمیشه. گفتم کارگرا مردمان این مملکت و اینا اونم تنوع دارن و تنوعشون، شناختن تنوعشون و احترام گذاشتن به تنوعشون، این خودش قدم اولیه در اتحاد و در واقع یگانگی مبارزه. این مبارزه میبایست بری از تفاوت گذاشتن بین مسئله ملی، یعنی با حل مسئله ملی از نظر خودش این کاملا طبیعیه و خطی بینشون وجود نداره که بگم. و بعد اصلا دیدیم این رو از زمانی که بعد از جنگ اول در واقع وقتی که ملت و دولت ها وجود اومدن و از این حرف ها تا الانش هم جنبش های ضد استعماری، جنبش های آزادی بخش ملی، تمام اینا همش به اصطلاح پشتیبان چپ بوده و اساسا حق تعیین سرنوشت رو این یکی از شعارهای در واقع معلوم مترقی چپه که میتونه اینو مطرح بکنه و این بوده چپه که حلش بکنه. دیگه به تاریخ چه اشاره نمی کنیم که واقعیتیه، این جدا از هم نیست، اصلا جدا از هم نیستن و تأثیر رو هم دیگه میذارن. و این که فرمودیم تو کردستان، گفتم این هنوز این شانس هست که خارج از مذهب میشه فکر کرد، یه گوشه از خارج از تسلط دین بر فکر به وجود بیاد، آزادی اندیشه گل میکنه. ما مثلا وقتی که واقعا خوشحال کننده است وقتی میبینیم پس که شهری مثل مریوان تبدیل میشه به نمونه تئاتر خیابون، میبینیم که گروه های حفاظت از محیط زیست، نمیدونم گروه هایی که اصلا به فعل به وجود میاد که عید نوروز رو بگیره، بعد میدونم حکومت مجبور چونه بزنه باشه، خود همین جشن گرفتن و موزیک رو در استان های کردنشین جمهوری اسلامی نتونست، از همون اولش موسیقی رو از رادیوشون حذف بکنه نتونست، یعنی هیچ کسی گوش نمیده، به مجبور شدن اونو بذارن. بعد نمیدونه امسال با مردم فرشد خیلی بامزه بوده که برای گرفتن جشن نوروز میاد چونه میزنه با مردم عادی که میخوان نوروز رو بگیرن. اول میگن که نمیدونم زن و مرد نباشن، بالاخره قبول میکنن زن و مرد باشن ولی جدا از هم دیگه برسن. مثلا یه فرم جاده بیان بود، بعد یه عده رو تو این محل میگیرن، خودشون اجازه دادن که اینجاست بود آتیش روشن کنن، این رو مجبور تندر بده. این تندر دادن ها جالبه، مثلا نیست که مثلا حل کرده، این تندر دادن ها مجبور بکنن. بعد گفت که پرچم نیارن، یه ابتکاری به خرج داده بودن، خب پرچم سرنگی، این سرنگ هم خودتون میدونین سرنگ علامت وحدت ملی که مال مبارزه با ضد بردهداری و اولش هم ملی گذاشته مال قرن 19 است و بعدش نمیدونه اومد ایتالیا و ایتالیا این سرنگ شد در واقع سمبولی برای وحدت ملی. بعدش میبینیم مجارستان و نمیدونه بلغارستان و فلان اینا همین سرنگ رو میزدن و این سرنگ حالا تو ایلند و هند برای اینکه خیلی شبیه نباشه و قرمزش رو نارنجی کردن، ولی منظورم که این سرنگ سرنگیه که خلایقی که بعدن وقتی به تاز بعد مشروطه صغیر برگردوندن و به اصطلاح دیگه بود که همراه خودشون از تمدن اروپا آورده بودن، این سرنگ بود به اصطلاح. و این همچین سرنگ چیز این علامتش، حالا علامت وسطش زمان پهلوی شیر و شمشیر بود، شیر علی و شمشیر ذوالفقار بود که بعد عوض شده به این لا اله الا الله. بعد از یه طرفی هم جنبش هایی که به عنوان به اصطلاح کردی بعد از جنگ اول جو شد در اومده، اونم همین سرنگ رو گذاشته با جابجا کردن رنگ قرمز رو برده بالا سبز آورده پایین. حالا این صحبت رو میبخشیم که وقت تلف کردن، حالا اومدن گفتن باشه پرچم، یعنی پرچم خیلی سرنگ طولانی رو بردن، خیلی ساده یه تاب دادن بهش، به یه سرش یه تاب دادن، یعنی پرچم همینطوری که میشه سبز و قرمزش جا به جا میشه، یعنی که تاب دادن این رو در جاهای سبز بالاست در جاهای قرمز بالاست، بدون این که این پرچم پاره شده باشه یا چی، تو پرچمش طولانی بوده. خب این شکلی که خوردن یارو گرفتن که تو پرچم نمیتونم چیز کردی، ولی هیچ علامتی هم نداشته، نه علامت خورشید به سلامی چایی رو داشته نه علامت این الله اکبر اینا رو داشته. در هر صورت از این بهانه ها این نکته های کوچیک نشاندهنده یک آتش عظیمه بزیره. و این خوشبختانه وقتی رو میاد و تو جنبش معلم ها میبینیم، خب برای من خیلی عجیب نبود که اگر تو کردستان تو خوشبختانه این هماوایی به اصطلاح مبارزات هرچی بیشتر هماوا میشن، چون یک مقداری در واقع ناهمگونی هم در بین مبارزات توی کردستان با جاهای دیگه ایران به چشم میخورد. تو سالهای مثلا 88 گرفتیم و بعد یواش یواش میبینیم یک هماهنگی به طرف یک هماهنگی پیش میاد که وقتی به ابان پیراستان میرسیم میبینیم هماواترن، خیلی هماواترن، فرق میکنه با سال 88 خیلی، اون اصلا نبود ولی الان این هماوایی رو میبینیم. و به شما عرض کنم چون به شما معلمم که خب وظیفه و رسالت خودش داره، در تاریخ ایران هم جای خودش داره، وقتی که بعد از کودتای 28 مرداد اولین حرکتی که در واقع بعد از کودتای 28 مرداد در سال 38-39 بود جنبش معلم ها بود که خیلی از زبان شاه بود که مجبور که زمان شاه به ترک حکومت در واقع قبول کرد و حقوقشون در واقع دو برابر شد و پروسه خودش رو طی کرد و این در واقع جای خودش شد و اولین در واقع حرکت سیاسی بود که یک قشر معین، یعنی اون انکشاف طبقاتی که صحبتش بشه در جنبش معلم های سال در واقع 38-39 میتونستیم ببینیم که یاد دکتر خان علی که رهبری داشت و در میدون بارستان کشته شد یادش گرامی باش، منظور جنبش معلم ها این رسالت رو داره و الان وقتی میبینیم من که اون موقع جوانی بودم یادم هست، یاد اون موقع میفتم و این رسالت رو در ناسیه این جنبش میبینم که خب همراه همونطوری که اشاره کردید با رشد مبارزات کارگری نویدی رو علی رغم سرکوب ها علامت این که میگیرن بلاغی رو میگیرن اونی که میگیرن میبرن زندان، ولی اینا چارشون دردشون رو دوا نمیکنه، معلومه نمیکنه این مسئله. و اینکه مسئله یه زبان مادری اومده تو مدون میبایست بیاد، این دیگه انقدر ساده است مسئله، انقدر ساده است که یه بچه ای که وقتی حرف میزنه میخواد الفا یاد بگیره، همون زبانی که داره حرف میزنه الفا رو میتونه به راحتی با اون یاد بگیره. این انقدر ساده است مسئله، روشنه که اعمال قدرت هایی که در واقع از زمان رضا شاه اون استدلالی چی تو زبان اتفاقا ضربه‌ای رو که به زبان فارسی زدن، زبان فارسی زبان ملت خاصی نیست، زبانه، یک زبانه مثل همه زبان. یه وقت بوده از تازه زبان فارسی رو که هیچ فارس زبانی گسترش نداده، زبان فارسی رو مغول ها اومدن، تیموری ها مخصوصا، سلجوقی ها مخصوصا، و اساسا نمیتونم تو دربار خلفای عثمانی هم سه تا زبان بوده، زبان ادبی فارسی بوده، زبان نمیدونم قضاوتشون عربی بوده و زبان خودشون هم ترکی بوده. ولی مسئله اینه که این زبان رو اتفاقا تبدیل وقتی که این زبان به این همه گیری که از ما برای قفقاز تا سند رو در بر میگرفته و زبان مشترکی بوده، و میبینیم که شاعرها و چقدر واقعا آدم های بودن، وقتی این رو تبدیل بکنی به زبان سرکوب، ضربه ای رو به این زبان زدی که غیر قابل بخششه. این زبان زبان قلدری نیست، و این زبان اتفاقا زبانیه که آره شکوفاییش دوستی و رفاقت تو همه، اصلا نتن در خارج از همین مرزهای در واقع این ایرانی که به اسم مرز رو که میبینیم، توی مکتبهایی که اون وقتا تو خلافت عثمانی یا تو منطقه که به اسم عراق کردستان عراق تمام اینا، اون موقع هم به اسم تو مکتبهاشون که درس میخوندن، مکتبهای چی بود، یکیش گلستان و بوستان، دو تا کتابی بود که به عنوان مبدأ و شروع کردن به یاد گرفتن زبان میخوندم، که هیچ ربطی هم به دولت به اصطلاح ساکن این ور قضیه این مرز دیگه نداشته. یعنی منظور این که این زبان رو واقعا لطمه ای که اونا گفتن، پالایش زبان یعنی پالوده کردن از زبان زور و قلدری، این رو باید از دست اینا گرفت. اینا زبانشون هم زبان فارسی نیست، اینا قلدرن، خودشون زیر به اصطلاح سایه زبان فارسی قایم میکنن. این نکته یکی از نکاتیه، و زبان مادری رو یاد گرفتن طبیعی ترین حالتیه که هر یک ذره به آدم کوچولو هم میتونه اینه بفهم، احتیاج به اینا چیز نداره و فکر بکنی که باید این زبان ها رو از بین برد. بعضی زبان ها از بین میرن، همونطوری که تو دنیا این اون پروسه خودش اون چیز دیگه است، ولی اون زبانی که وجود داره، اون زبانی که وجود داره باید شخصیت بچه رو از هم اول به رسمیت شناخت، زبانی که حرف میزنه یاد بگیره و زبان مشترک رو بیرون یاد خواهد گرفت. اون چیز غریبی نیست.
خیلی ممنون رفیق یوسف، خیلی خوب توضیح دادید موارد در واقع تفاوت‌ها و اینکه چه مواردی نشونگر مقاومت و نپذیرفتن همین در واقع حکومت دینی به ویژه در کردستان مشخصا گفتید. خیلی خوب بود توضیحاتتون. با توجه به اینکه این به اصطلاح مقاومت‌ها در مقابل این حکومت دینی وجود داشته، موقعیت نیروهای چپ در جنبش ملی به ویژه در کردستان که فعال همونطوری که شما اشاره کردید در واقع از فعالترین جنبش ملی در دهه‌های اخیر بود، اون رو چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی موقعیت نیروهای چپ رو و متاسفانه انشعاب در کومله سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران هم لطمه ای بود برای حضور نیروهای چپ در جنبش ملی کرد. شما در مجموع نقش نیروهای چپ رو در مقایسه با نیروهای ناسیونالیست جنبش ملی کرد چگونه میبینید؟
به شما عرض کنم از اولش همون که اشاره کردیم واقعا در کردستان چون حاکمیت دین بر سپهر سیاسی کردستان نبود، در واقع آدم ها آزادی خواه به میدون میان و یکی از مسائل خیلی مهم مسئله در واقع حل مسئله ملی بود که متاسفانه هممون، یعنی با عنوان چپ بگم کلمون، خوب نتونستیم بشناسیم کردستان رو، اون عدم حاکمیت دینی رو نتونستیم بشناسیم. و چون قبلا هم مسئله در واقع مسئله ملی و ریشه ای داشته در زمان در واقع بعد جنگ دوم و فکوس شد سر مسئله اینکه گویا کردستان چون کردن مبارزه میکنن علیه جمهوری اسلامی، اتفاقا برعکس قضیه بود، چون آزادی خواه بودند و میخواستن شخصیت داشته باشن، شخصیتشون و هویتشون رو عنوان بکنن، تقابل با جمهوری اسلامی شرط اول شد. یعنی این مسئله ملی ناشی از آزادی خواهی و تداوم انقلابی بود که در بهمن از بین رفته بود. انقلاب بهمن در واقع در 22 بهمن انقلاب شکست خورد، ولی تداومش رو در کردستان اگر باز بگردیم و نگاه بکنیم تاریخش رو واقعا میبینیم و این تداوم انقلاب رو ندیدیم. فقط این رو دیدیم که ما چپ همم میتونیم تو کردستان حرف بزنیم و خب طبیعی هم بود، ما نداشتیم، همه جوان بودیم، یه ایده 7 سال 10 سال 5 سال حداقلش قبلش تو زندان بودن، بعضی بیشتر. خب فعالیت سیاسی تبدیل شد به زندانی سیاسی که در واقع زندانی سیاسی تأثیر روانی شد بیرون از خودش میذاشت، ولی فعالیت سیاسی نکرده بود، نه حزبی داشتیم نه تونسته بودیم فعالیت بکنیم. به خاطر همین بود که از همون اول نتونستیم در کردستان نیروهای چپ سعی کردن، اول کار بود، میخواستن در واقع برای خودشون تشکیلاتی بدن و تبدیل شد به رقابتی تشکیلاتی، نه وحدت نیروهای چپ در کردستان. و چون اگه توجه بکنید در کردستان خب بیگمان مردم مسلمان هستن، حرفی نیست درش، مثل همه جای دیگه ایران مردم اونجا مسلمان هستن، ولی یه حزب اسلامی ما در کردستان که بتونه موفق باشه نداشتیم. چرا؟ چون همون عرض کردم سپهر سیاسیش با اینجور در نمی اومد. یه دونه حزب مساوات اسلامی بود مال مفتیزاده که رهبریشو میکرد، مفتیزاده آدم خیلی کمی هم نبود، هم از نظر باقی مقایسه بکنم چون آشنایی باشون دارم، با مقایسه با به اصطلاح علامه ها و آیت الله ها نه تنها کم نداشت، در خیلی مواردم یه وجه هم بالاتر بود، چون خیلی جا درس خونده بود در ایران رو میدونم، تا جای دیگه خود مراکز دینی دیگه. و به شما عرض کنم آدم بدنامی نبود، مفتی بود، اصلا مفتی زمان آخر سال 55 و بعد به جای عموش مفتی بود، پدرش مفتی بوده، جدش مفتی منطقه کردستان موقع ایالت ولایت کردستان بوده، یعنی از یه خانواده در واقع فتوای یعنی قاضی شهر بودنه، ولی خب خواست حزب رو درست بکنه، یعنی منظور این که ریشه داشت، مبنا داشت، تو زمان شاه هم از سال 55 مدرسه قرآنی رو داشت، منظور اون امکان رو داشت، ولی چپا که این امکان رو نداشتن. ولی وقتی که تداوم انقلاب میگم در کردستان ببینیم، کسی مثل مبتذل نمیتونه، حزبش گسترش پیدا نمیکنه. یکیش دیگه فرض کنیم خیلی جالبه، تو بانه شیخ جلال حسینی میخواد یه حزب اسلامی بسره. واقعا از منطقه از شهر ما بانه بیشتر نمیتونه، نه، در حالی که برادر بزرگترش شیخ عزالدین که جدایی دین از سیاست رو میخواست، این شکلی به اصطلاح خوشنام، این شکلی معتبر، نه تنها در کردستان، نه تنها در ایران، تو دنیا صدا داد و شناختنش. این ناشی از چی بود؟ ناشی از واقعیت موجود در کردستان بود، جنبش کردستان، که دین برش حاکم نباشه، دین شخصی باشه. اون میگو من دینمو دوست دارم، مسلمونم، دینمو دوست دارم، با سیاست قاطیش نمی کنم، سیاست اپتوخیست دارم، با سیاست قاطیش نمی کنم، راز و نیاز خود شبا خداش میکنم. اون و همه هم بهش احترام میذاشتم. نکته این، نکته خیلی نکته به اصطلاح چشمگیری بود که ما تو کردستان. بعد متاسفانه میگم به سوال، من معذرت میخوام که حاشیه رفتم، ولی مسئله این بود که ما تو اون موقع چپ میتونست و سعی میکرد و سعیش هم کرد که اون چی از دستش برمیاد انجام بده، و در هر صورت همین جریان که ببینیم. بعد در این جریان یه نکته بازم قابل دیدنه که اون موقع نمیدیدیمش، نیروهای چپ به طور کلی در ایران که میگم هممون خودمون رو قاطی میکنم، معلومه، فکر میکردن که کردستان پشت جبهه است، مثل پشت جبهه نگاه به وقتی جبهه شکست خورد پشت جبهه نموند. اون نیروهای موندن که کردستان جبهشون بود، که واقعیت هم جبهش بود، یعنی ادامه انقلاب رو در کردستان میبایست دید، دید که یه جهید منطقه داره مقاومت میکنه در مقابل این یورش حکومت دینی که اومده. در واقع جبهه بود، پشت جبهه نبود. و این نکته خیلی نکته ای بود که اونایی که منطقه کردستان جبهشون بود، حالا چه ناسیونالیست چه چپ، تونستن بمونن. ولا مسئله این نیست که به اصطلاح اعضایی یا خیلی از تشکل ها بودن که واقعا اعضا و مبارزین عضو کرد داشتن، که اسم نمیبرم دونه دونه، ولی واقعیت، ولی نتونستن بمونن. چرا؟ جبهشون نبود دیگه، معلوم، یعنی اون دیده اولیه این نکته رو گذاره بود. در هر حال چپ هنوزم که هنوزه، ما کردستان علارغم ارتجاعی که بر تفکر نیروهای بعضی از احزاب سیاسی که هنوزم تفکرات یک نوع ناسیونالیسم عشایری کهنه که واقعا جلوگیرنده، یعنی واقعا مانع آزادی بخشی و آزادی و رهایی هست، متاسفانه چپی که میباید رسالتش رو کاملا انجام بده، چون این مسئله رو درک نکرد، به این ترتیبی که میگید این جدایی ها پیش میاد و این جدایی ها تضعیف میکنه جنبش چپ رو در کردستان. و همینطور که اشاره کردم، تنها جایی توی همین ایران که چپ میتونه حرف بزنه، و اتفاقا این باید بشه یه نقطه شاخصی. ما اون چیزی رو با تمام کم و کسری باید نگذاریم چپ در کردستان تضعیف بشه، چون مثل همه دنیا اونی که مدافع حق تعیین سرنوشت و خواست به اصطلاح حل مسئله ملیه چپ بوده در تمام دنیا، این هست که استثنا نداره و کردستان نمونه ایش که عمل میکنه و داره. و الان جدایی رو که به اصطلاح انشقاقی رو که گفتید، راستش من خب تحلیلی نسبت بهش نمیدم که بگم کی هست کی نیست، ولی اون حرکتی که جنبش چپ رو در کردستان بخواد تصحیح بکنه نادرسته، و امیدواریم که در واقع با این همه در واقع جدایی ها و این همه بعضی وقتا یه مقداری بعضی دنبال انقلاب شیک میگردن که دنبال با یک تیترایی که در فلان کتاب دیدن بتونه بخونه، درک نمی کنن. اون تیترا برای زندگی امروز هست. تو اگه با زندگی کار، محیط کار و زندگی مردم آغشته با مردم حرکت بکنی، اون نکته، اون اصل، وقتی هم بگم اگرم داریم بگیم طرف خودشو مارکسیست میدونه، اگه این مسئله انسان بودن رو درک نکنه هیچی نفهمیده از هیچ دانشمندی، نه تنها مارس، از هیچ کسی هیچی نفهمیده. این نکته بلا خیلی دلم میخواست نمیدونم صنایع خیلی عظیم بزرگی نمیدونم صنعتی میداشتیم و انسجام طبقه کارگر در کردستان میداشتیم که دیگه مسئله ملی رو در اون پشت سر گذاشته بوده باشه که نیست. میبینیم موجوده و حل مسئله موجود زندگی که دیدیم واقعا به صورتهای شکلهای مختلفی که از اون شوراهای محلات زمان قبل از قیام تا شوراهای شهر شکل مختلف، شکل نمیدونم اون واحدهایی که بنکه ها بهش میگفتن، که اینا شکلهای جوانه های اداره زندگی مردم به دست مردمه که باید دوباره بازنگری بکنه. بله اونا شکلهای چپه، هیچ کدوم از اونا به اصطلاح غیر چپ نیست. این چپ بودن به این معنا حاکمیت دین رو نمیپذیره، یعنی هیچ اگر و امای رو در آزادی بشر نمیپذیره، هیچ اگر و امایی نباید در راه آزادی آدم ها باشه و هویت خودش اونطور که هست بتونه به منصه ظهور برسونه.
خیلی ممنون، بازم متشکرم از توضیحات رفیق یوسف. همونطور که میدونید در توضیحاتتون هم در واقع شامل این موضوع میشد، رژیم جمهوری اسلامی خشنترین اشکال سرکوب رو در ارتباط با جنبش های ملی به کار برده. دستگیری، نظام شکنجه بسیار خشن و وحشیانه، ترور فعالین در اقلیم کردستان، موشکباران مقر احزاب کرد در اقلیم کردستان، نشانه هایی از این سرکوب. اسماعیل بخشی اخیراً در یکی از این سخنرانی‌های خودش تو کلاب‌هاوس میگفت که هنگام دستگیری، وقتی که دستگیرشون کرده بودن، اون رو با مشت و لگد می‌زدن، در حالی که کارگران عرب رو بدون استثنا به تخت شکنجه بسته بود. چرا رژیم جمهوری اسلامی به چنین سرکوب وحشیانه‌ای متوسل میشه؟
والا این چرا شاید خود جمهوری اسلامی بپرسه، ولی اونا میبینیم که متوجهی از نظر غریزه خودشونم آره متوجه خیلی چیزا هستن و و میدونن خطرشون از کجاست و میدونن اون کسی که به صورت یک انسان با هویت معینی دیگه میاد میدون اون خطرناکه براش، همینطوری که نسلی رو با عنوان زندانی سیاسی کشت. چرا؟ با اونم با چه فجیع‌ترین وضعی. این درست همون غریزه نکبت طبقاتی خودشه که خطر رو حس میکنه در ناسیه چپ، در ناسیه مبارزینی که خطر رو در مقابل حس میکنه و شدیدترین و ناانسانی ترین حرکت رو نسبت بهش انجام میده، و اینی که اصلا زندگیش به نابرابری بسته است، تحقیر میکنه، باید تحقیر بکنه تا زندگی خودش رو در تحقیر دیگران میبینه شخصیت خودش رو. این مال حکومت سرکوبگر همشون اینجوری هست، از جمله این جمهوری اسلامی رو میگیرن نمیدونم به مذهبش توهین میکنن، نمیدونم به ملیتش توهین میکنن، و این یکی از وسائل مطلب. و بعدش فراتر از همه اینا، اصلا به عنوان یک موجود همونطوری که برخی هم اشاره کرده و یک گوشه میبینی که شدیدتر از دیگران، همونطور که اعدام ها نمیتونی که درصد اعدام ها در مناطق در واقع حاشیه‌ای من گفتم در کردستان میرسه بنا به گزارش سازمان ملل ملل چند سال پیش بود که تعداد زندانیانی است که اعدامی زندانی سیاسی کردستان 50% کل اعدام های سیاسی است. تو گفتم این رو سال گذشته خوزستان چیز اول شد، اول شد. این مطلبیه که در ذات این جمهوری اسلامی هست و مسئله امیدوارم که بالاخره این وحدت ها، این یگانگی به اصطلاح دشمن مشترک تبدیل بشه به پیروزگی های مشترکی، بیشتر به هم دیگه به اصطلاح با مبارزات مدنی و مبارزات معلم ها، کارگر ها و این پیروزی های کوچولو کوچولویی که به وجود میاریم میره جلو، اینا وحدتمون بیشتر تضمین بکنه. چون یه وقت درد مشترک یک عامل مهمه، پیونده، ولی پیروزی مشترک مهمتره حتی اگه کوچک باشه. امیدوارم همین قدم های حتی کوچیکی هم در راه در واقع آزاد بودن، آزاد حرف زدن، آزاد تجمع کردن، آزادی محیط زیست نگه داشتن، آزادی درس دادن، آزادی همشی آنچنان کردن که حتی مسئله آموزش رو، آموزشی که میباید رایگان، همگانی، اجباری و لائیک باشه، فقط تبدیل این کرده الان تبدیل شده فقط این که چیز باشه، به اصطلاح مدارس خصوصی کمتر بشه یا نباشه. فقط مجانی بودنش کافی نیست، مجانی اجباری این حق هم است که در الفبای سواد یاد بگیرن، حق هم است که یعنی اجباراً باید همه یاد بگیرن و لایش هم باشه، یعنی هیچ در این نقطه یه که در واقع یه وقت اینه با اون یه درس تاریخ دیگه، یه وقت شعار کمون کمون شکست خورد، اما حکومت بعد از کمون با تمام قتل عامایی که کرد مجبور شد به قول معروف وسایای اجرای همین به اصطلاح مدرسه اجباری و همگانی و لایق باشه. این رو 250 سال گذشته، دیگران این تازه ما هنوز یعنی چقدر راه داریم باید بریم اینو میرسونه و که امیدواریم این جنبش معلم ها با همین گوشه هایی که به اصطلاح میبینیم، این پیوندی که با تاریخ بشریت داره، بتونه قدم های مثبت‌تر رو پیروزی های بزرگی رو به دست بیاره که پیروزی هم از پیروز مبارز است.
دقیقا همینطوره. الان همکنون ارتش ترکیه برای عملیات علیه 3 نقطه تو اقلیم کردستان، کردستان عراق، علیه پی‌کی‌کی رو شروع کرد. خلوصیاکار وزیر دفاع ترکیه در سخنانی بی‌شرمانه اعلام کرد که علی‌رغم آنکه بخشایی از مناطق شمال عراق رو به تسخیر خود درآورده و بخشی از شمال سوریه نیز تحت کنترل اوناست، اما دولت ترکیه به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام می‌ذاره. این چطور می‌بینید این اتهام؟
این دیگه من و یه حکومت فاشیستی مثل حکومت اردوغان هم چه حرفی همچنگاه متناقضی رو باید بزن. درست این همینه که به اصطلاح پوتین تمامیت ارضی رو قبول میکنه و میره اوکراین مثلا مرش. و بعد اتفاقا تقارنی هم هست بینشون، توافقی هم هست بینشون که اینا خیلی سال نیست، یعنی از انقلاب در واقع جنگ اول که 104 سال گذشته از تقسیم در واقع سرنگونی خلافت عثمانی و این تصور بین هنوزم هستند که هنوزم این تصور در واقع بازیافت حکومت عثمانی رو که اسلامش رو شکر خدا داره الان آقای اردوغان و الان دنبال سرزمین های در واقع از دست رفتش به اسلام و این رو خیلی ساله مشغوله و یکی از نکته هاش هم همین در واقع محو و از بین بردن هویتیه که نتونسته دیگه از بین ببره، یعنی مسئله ملی کرده، هرچند با ممنوع کردن زبان ها اون زمان به اصطلاح شروع کرده بود و لطمه خیلی بزرگی به مردم زد، ولی الان فرض کن به یک دمیرتاش در واقع که قانون بنا به خود قانون ترکیه و در مجلسش هم از 10% بیشتر داشتم فراکسیونی داشت، همه رو گرفت تو انداز زندان دیگه. این مسئله ایش قانون بس یه قانون داخلی خودش به این ترتیب و سادگی محف میکنه، بقیهش هم به جای خودش و بعدش هم میبینیم که آوردن اسم پیکاکا براش بهانه است، فقط بهانه است. ولی در موردش هم بعد میبینیم که این مکانیزم ها واقعا جاهای خیلی جای نگرشی داره که همون اردوغان، همون ارتش ترکیه بدون در واقع توافق یا همکاری مرتجعین محل این کار نمیتونه بکنه، اینم هست. یعنی فقط این نیست که اردوغان حمله میکنه، ولی اونی که راه بهش میده کمی وزیر خارجه عراق وقتی ازش پرسیدن، این سوال رو ازش کردن که ترکیه حمله کرده فلان اینا، آغاز صحبتش رو گفت ما اجازه نمیدیم از داخل کشورمون به کشور دیگه حمله بشه، یعنی از آغاز به حمله به پکاکا شروع کرد. و وقتی این با آدم این حرف رو میزنه و حتی اون مرز خودش رو در واقع براش معنایی نداره، بله خب پکاکا یه نیرویه بالا جای خودش رو داره صحبت کردن راجبش، ولی فقط اون بهانه است، بهانه ایه که میخواد حتی میتونه مناطقی رو باز هم تصرف بکنه و وقتی امجاری تصرف کرد مشکل چون از نظر پیوند زمینی وجود داره و مخصوصا نکته خیلی مهمی که تو همون در واقع بگیم شمال عراق و جنوب ترکیه و قسمت سوریه هست، آبیه که در واقع میشه گفت تمدن‌ها رو آب داده، فرات و دجله، و این فرات و دجله رو میخواد بگیره، آبی که دیگه واقعا اصلا تشنه اصلا دمام زندگی نه تنها خاورمیانه، خیلی جا بهش بستگی داره و این مسئله آب و تصرف مناطقی که دجله و فرات مخصوصا فرات رو و این یکی از مشکلاتش در واقع و سوریه همون کنترل رودخانه فرات تا مسئله پیکاکا یا نیروهای دیگه که الان تو منطقه اپرین یا خامشلو هستن، این باید یه بهانه براش پیدا بکنه که گویا پیکاکا هست، برای پیکاکا هست نه خیلی، برای تصرف مناطق بیشتر 17 کیلومتر از خاک عراق گرفته و قسمت سوریه و اون در واقع مسیر فرات رو در نظر داره و میخواد کنترل تمام مورد رو در نظر بگیره، در نظر بگیره فرات رو بیشتر سد بندی بکنه، بیشتر راشو بگیره، تکلیف شط و لرم اون پایین تر چی میشه، بغداد و دجله و اینا همش واقعا چی به سرش رو نمیاد. اگر در ایران زاینده رو دو میبینی نبوده، آب اون بیشتر زاینده رو دو، ولی هیچ دلیلی نداره این در واقع عوارض بعدی که ممکنه چیز داشته باشه و مسئله پیکاکا یا این دو چیزاش دیگه بهانه هاییه، بهانه هایی برای این گسترش رو میخواد دادن. واقع سقوط اقتصادی شد در این چند سال میدیدیم، اینو با بهانه های جنگ همطور که میدونیم، هم بحران رو با جنگ اینا میخوان تقلیل بدن، بحران رو انتقال بدن به یکی جنگ، چون با پکاکا می جنگن پس اینجوریه. نه، چون اینجوریه شما میخواد برای سرکوش گذاشتن جنگ با پکاکا رو بکنید و همه شد تو اروپا تو جنگ می آفرینن و که تنها کارخونه اصلاح سازی ها گسترش پیدا بکنه، تنها اونا کار بکنه، اونا اصلاح باید مصرف بشه. مسئله جنگ طلبی و گسترش جنگی بیدا، بقیهش واقعا حرف بده تو آزادی بده پکاکا بیاد فعالیت بکنه تو شهر، این کسی کاری در دنیا میتونه میخوای خلی سلاحش کنی، آزادی بده بهش بیاد تو شهر. خیلی ساده است، اینقدر ساده است که نمیشه فکرش کرد، ولی اون وقتی حتی هدف رو نمیتونه تحمل بکنه، خب پکاکا ادامه پیدا میکنه. نکته روشن.
تا موقعی که بهانه است اهمیت بیشتر رو پیچیدگی پیدا میکنه، وقتی که باشه دیگه اون چیزم پیدا.
این نکته اهمیت رو گفتی، یک گوشه کوچولو رو برگردم به یک کتا. حالا در همون مدتی که حکومت جمهوری اسلامی در کردستان حضور نداشت، قایب بودن حکومت، یک تجربه واقعیت داشت، عدم حضور نیروهای دولتی و امنیتی بالاترین امنیت مردمی رو شاهد بود. واقعا، چون خود مردم در امنیت خودشون شریک بودن.
بله.
و این اصلا اینقدر واضح بود که نگو. و همین شالا اونا میگه ما امنیت نخه، تو امنیت تو اصلا تو بردار، امنیت اون موقع تأمین میشه. عدم حضور این حکومت های استیلاگر امنیت رو تأمین میکنه، نه برعکسش.
بله. به آخرین سوالم رو بپرسم ازت رفیق یوسف، خستت کردم، میبخشی.
خواهش میکنم.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر قرار داریم. به نظر شما جنبش ملی باید چه انتظاری از جنبش کارگری برای حمایت از مسئله ملی داشته باشه؟
فکر کنم تو صحبت همون صحبت کردیم، من اینو جدا از هم دیگه نمیدونم. یعنی اون کسی که مثلا روز اول مه روزشه، روز رزم کارگر هست، روز رزم انسان هست برای به دست آوردن زندگی انسانی. زندگی انسانی یعنی هویت آدم های دیگر هم بشناسه، اینقدر قاطی با هم دیگه، یعنی چون جدا نیستن از هم دیگه، من به این عنوان جدا نمیگیرم از این، ولی هر رزمنده آزادی خواهی الزامن باید هرچی با شکوه تر در بزرگ داشت و در واقع گرامی داشته اول مهمه تلاش بکنه و پیونده. همینطوری که این شعاری که الان چی شده، در واقع مخدوش شده، که کارگران تمام کشورها، که در واقع کارگران تمام ملل متحد شدید، که الان تبدیل کردن به کارگران جهان متحد شدید، کارگران جهان، کارگران تمام ملت ها. به خاطر همین که کلمه بین الملل وجود داره، بین الملل یعنی بین الملل، یعنی ملت ها، آدم های گوناگون وجود دارن، هویت های مختلف دارن، اینا بین الملل با هم دیگه روز کارگر رو جشن میگیرن و این کلمه در واقع جعل کارگران جهان رو بنده یکی مثلا مخالف بشم.
بسیار سپاسگزارم. بازم تشکر میکنم رفیق یوسف که تو این برنامه شرکت کردید و همچنین تشکر میکنم از بینندگان گرامی که در این برنامه ما رو همراهی کردن.
لطف کردید واقعا، خیلی ممنون. و خلاصه باید بینندگان عذر بخوام که وقتشون رو بگیریم، ولی واقعا تشکر میکنم از شما که این وقت در من گذاشتید. ممنون، بازم به امید پیروزی و مبارزه هرچی بسیتر.
ممنون به شما، تا برنامه دیگر، با درود.